سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را عقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز روی دادهای خبری، صدها تن امروز در اعتراض به حملات علیه شیعیان در هرات راه پیمایی کردند. همزمان با اعتراض ها پیکرهای چند تن دیگر از قربانیان حمله مسلحانه جمعه امروز به خاک سپرده شدند. در میان اعتراض کننده ها که شعارهای ضد حمله کننده ها در شهرک جبرئیل هرات را سر دادند، ده ها تن از زنان نیز حضور داشتند. معترضان خانه به عدالت کشاندن عاملان حملات به اقلیت شیعه در هرات و اطمینان از امنیتشان شدند. مقام های طالبان دستیاب نشدند تا به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ بگویند. روز جمعه در حمله مردان مسلح ناشناس در شهرک جبرئیل 6 تن به شمول 2 عالم شیعه مذهب و 4 زن جان باختند. یک هفته پیشتر از آن خادم حسین هدایتی و رجب اخلاقی عالمان شیعه مذهب در عین محل هدف قرار گرفته و کشته شدند. مسئولیت این حملات را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش ادعا کرده بود که در بیشتر حملاتش از شیعیان در افغانستان قربانی گرفته. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که روزا اوتنبایا و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه پناهجویان را با مشکلات زیاد روبرو کرده. این وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که اوتنبایا و این اظهارات را در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح کرده است. با گفته این وزارت، روزا اوتنبایوا گفته که جامعه جهانی روند بازگشت پناهجویان را با دقت بررسی میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفته که افغانهای بدون سند بیشتر از پاکستان با وضعیت خیلی بد اخراج میشوند که در افغانستان نه سرپناه دارند و نه فرصتهای کاری. در حمله مردان مسلح در شمال غرب پاکستان 9 تن به شمول 2 سرباز کشته شدند. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که یک بس حامل مسافران که با یک واسطه نیروهای امنیتی امروهی می‌شد، شب گذشته در منطقه گلگت بالتستان هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. مقام های حکومت و پلیس پاکستان گفتند که 26 تن دیگر در این حمله زخم برداشتند. تو اکنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما شمس لون وزیر داخلی منطقه گلگت بالتستان امروز گفت که این حمله به هدف نفاق افغانی مذهبی صورت گرفته است. و اسرائیل امروز برای 3 روز پیهم به حملات بر اهداف در غزه ادامه داد. جنگ هنگام آغاز شد که آتش بس میان اسرائیل و فلسطین در هم شکست و حملات از سر گرفته شد. اما از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. پس از آتش بس 7 روزه که جمعه پایان یافت، دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که بر اساس گزارش های دریافت شدهش، تنها در 2 حمله اسرائیل دیروز در شمال غزه دست کم 160 تن کشته شدند. اسرائیل میگوید که در حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر این کشور حداقل 1200 تن کشته شدند. وزارت داخلی غزه که از سوی حماس کنترل می شود نیز گفته که بیش از 15 هزار تن در حملات اسرائیل کشته شدند، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان پاکستان طالبان افغان را به بازی دوگانه متهم می کند. همزمان ویزا و پاسپورت برای هر شهروند افغانستان که به پاکستان می رود اجباری شده. گرفتن ویزا آیا آسان است؟
این تعداد افراد نیازمند از ریسک هزینه هنگفت را به خاطر ویزه پاکستان پرداخت بکنه، مثلا از $1,000 گرفته الی 1500 تا 2000 را.
هشدار آگاهان، یافته های گزارش تازه امریکا در مورد فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان جدی است.
تاک طالبان نخواسته باشند این شبکه های تطمیمات طالبان در هیچ جا عملیات انجام داده نمیتونند.
با گذشت نزدیک به 2 ماه از زلزله هرات تا هنوز شمار از خانواده های آسیب دیده در خیمه ها زندگی میکنند.
اوان فرد داخل خیمه ها تفلاهی که با ما مونده و تفلاه سیزی اوان نفهمیم یا چیکار بکنیم.
سکهای ولگرد، درد سر بزرگ برای باشنده های ولایت فرا.
اینا های تا وقت زیاد شدی سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کلگی و عذاب از دست از اونا.
در نیمه دوم برنامه کاروان زرد دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزیر اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را به بازی دوگانه با اسلام آباد متهم می کند. جان اچکزای روز گذشته در یک نشست خبری در بلوچستان گفت که حکومت طالبان به جای تحویل دهی عناصر که از خاک افغانستان حملات تروریستی را در پاکستان انجام می دهند این موضوع را جدی نمی گیرد. حکومت طالبان تا اکنون به این اظهارات واکنش نداشته. جزئیاتش از فائزه ابراهیمی.
جان اچکزای وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان را متهم کرده که تروریست های را که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کنند تحویل نمی دهد و با پاکستان بازی دوگانه می کند. و یک روز شنبه با رسانه ها صحبت می کرد مدعی شد که پاکستان اسناد دقیقی را به حکومت طالبان ارائه کرده و بارها درخواست تحویل عناصر تروریستی موجود در افغانستان را داده است که حملات را در پاکستان انجام دادند. اما به گفته او حکومت طالبان تا اکنون نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده است.
حکومت پاکستان یا اپنی مطالبات
حکومت پاکستان خواسته های خود را در این زمینه با طالبان افغانستان در میان گذاشته است. اگر این خواسته ها پذیرفته نشوند حکومت پاکستان آماده ای انجام هر کاری است.
هر حد تک جانے کے لیے تیار ہے.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیشتر در یک اعلامیه مفصل در پاسخ به این گونه اظهارات مقامات پاکستانی گفته بود که افغانستان مسئول شکست امنیتی هیچ کشوری در منطقه نیست. اما روز جمعه زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که گفتگوها را با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت آغاز کردند و افزود که این گفتگوها در حال پیشرفت است و او اکنون نمی‌خواهد جزئیات زیاد در مورد آن ارائه دهد. در عین حال بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان و رهبر پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان از طالبان انتقاد کرد که حتی پس از به قدرت رسیدن نماند یک حکومت بلکه به عنوان یک گروه عمل می کنند. و روز شنبه در یک نشست خبری گفت اگر طالبان می خواهند به رسمیت شناخته شوند باید به گونه یک حکومت و دولت در تمام حوزه ها عمل کنند. و در پاسخ به سوال درباره تنش میان افغانستان و پاکستان گفت
مگر اون کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے کہ
برای آنها بسیار خوب است که نشان دهند دشمنان ما دشمنان آنها نیز هستند. تروریست هایی که در پاکستان عملات تروریستی را انجام می دهند اگر این اتهامات ثابت شود که طالبان افغانستان از آنها حمایت می کند و تسهیلات در اختیار آنها قرار می دهد آن زمان خطر بزرگ برای پاکستان و افغانستان خواهد بود.
اما حکومت طالبان بارها گفته است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود. اخیراً مقامات مختلف پاکستانی حملات در این کشور را به گردن این گروه‌های می‌اندازند که ادعا می‌کنند در افغانستان هستند. دیروز سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان نیز گفت که از میان 24 حمله در پاکستان، 14 حمله از سوی افراد صورت گرفته که تذکره افغانستان را داشتند. اما حکومت طالبان همواره ناامنی در پاکستان را مشکل داخلی این کشور خوانده است.
اظهارات تازه وزیر اطلاعات بلوچستان که حکومت طالبان در افغانستان را به بازی دوگانه با اسلام آباد متهم کرده. همزمان با این سرپرست وزارت داخلی پاکستان گفته است که افغانها باید برای اقامت قانونی و تجارت در پاکستان باید ویزه بگیرند. سرفراز بوکتی افزوده که اقامت پناهجویان افغان بدون سند قانونی در پاکستان ناممکن است. گفتگو کردم در این مورد با طاهر ناصری فعال حقوق بشر در اسلام آباد و نخست ازش پرسیدم که گرفتن ویزه پاکستان در افغانستان تا کدام حد مشکل است؟
بار تأسف گرفتن ویزه پاکستان از افغانستان خیلی دشوار است. ما و شما شاهد هستیم که تا 2 سال گذشته تعداد زیاد از افراد مجبور هستند که افغانستان را به خاطر حفظ جانشان ترک بکنه و بیاید وارد پاکستان شود. این تعداد افراد نیازمند از این که هزینه هنگفت را به خاطر ویزه پاکستان پرداخت بکنه، مثلا از $1,000 گرفته الی 1,500 تا 2,000 را به خاطر یک ویزا پرداخت بکنه تا یکی به صورت قانونی بیاین داخل پاکستان شوند. و موضوع دیگه ای است که
مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، چی زن چی مرد، از هر طیف از هر قشری که باشن، با فقر مواجه هستن، با بیکاری مواجه هستن و اینا نمیتونن که اینمی از اینی انگفت را که ویزه پاکستان نیاز داره به خاطر یک فرد $1,000 الی $1,500 تا $2,000 را پرداخت بکنه.
بله خوبی، در داخل افغانستان، در پاکستان شرایط تمدید ویزه چگونه است؟ آیا ممکن هست که پناهجویان افغان ویزه خود را تمدید هم بکنند؟
مهاجرایی که در پاکستان هستند مجبور به این هستند که اینا یک بار که به خاطر اپلای ویزا اقدام میکنن پول پرداخت بکنن و بعدن به خاطر اخذ ویزا که میگیرن پول پرداخت بکنن. و در شرایط فعلی که مهاجرا در پاکستان هستند تا دو سال متاسفانه بزرگترین چالش یا مشکلی که تمامی مهاجرین در سرتاسر پاکستان مواجه هستند مشکل اقتصادی است، قیمتی است و هزاران چالش دیگه مهاجرتی که اینمی تعداد افراد و اشخاص هم در پاکستان هستند، اکثریتشان مطمئن هستم که قادر به این نیستن یا پول ندارن که اینا بخواین ویزای خود را تمدید بکنن. بنابراین اینا با مشکلات یا با چالش های دیگه جدا از مورد یا از چالشی که اینا با او دست پنجه نرم میکنه، دست به گریبان است، مشکلی ویزا نداشتنشان است که باز بعدها با چالش های دیگه از طرف دولت پاکستان یا پلیس پاکستان مواجه میشن.
خب پاکستان در یک ماه گذشته اضافه از 400 هزار پناهجوی افغان را آنچه گفته میشه اخراج کرده. حالا سرنوشت سایر پناهجویان چی خواهد شد با توجه به شدت اخراج اجباری و مشکلاتی که دامنگیر پناهجویان است؟
قسمی در جریان هستین شما هم تعداد زیاد از مهاجرا را یا پناهجوی افغان را از پاکستان اخراج کرده و به همین منوال این وضعیت جریان داره و تعداد زیاد از افرادی که در پاکستان هستند کسایی هستند که با خطر آنی یا با تهدید مستقیم از طرف گروه طالبان مواجه بوده و مجبور به این شده که به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود پا به فرار بگذاره و بیایه به پاکستان پناه بیاره. ولی متاسفانه اینجا هم شرایط خیلی دشوار است. یک رنج مضاعف دیگه مشکلات فعلی شده که متاسفانه مهاجرا را اخراج اجباری میتن. با آن که مهاجرایی در پاکستان زندگی میکرد هیچ کدامشان بدون دغدغه، بدون چالش و بدون مشکل نبودن. هر کدامشان مشکلات روحی، روانی، فیزیکی حتی و مشکلات اقتصادی داشتن و دارن. ولی یک رنج مضاعف اخراج اجباری شده که متاسفانه همگی را به شاک انداخته و افرادی که هیچ جایی یا هیچ راه یا هیچ چانس رفتن به افغانستان هم ندارن اینا را به اجبار اخراج میکنن.
طاهر ناصری، فعال حقوق بشر در اسلام آباد، با رادیو آزادی گفتگو میکردم. زمان با به اجرا گذاشتن این محدودیت، شما را از بیماران افغان میگویند حکومت پاکستان سهولت ورود بیماران به این کشور بر اساس برگه ای توکن را برداشته است. آنها بر رادیو آزادی گفتند تصمیم انتقال بیمارانشان را جهت درمان به پاکستان داشتند، اما بدون ویزا برایشان اجازه ورود به آن کشور دادن نشده. بیشتر در این گزارش.
در پی اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان و وضع محدودیت ها بر ورود افغانان به این کشور، حالا شماره از بیمارداران شکایت دارند که بدون داشتن ویزا برایشان اجازه ورود به پاکستان داده نمی شود. زرمینه، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان چند روز قبل به پسر کاکا و برادرزادهش که هر دو شدیداً بیمار بودند در دروازه ترخم اجازه ورود بدون ویزا را نداده. او افزود که پسر کاکایش پس از دو روز انتظار در ترخم جان باخت.
پسر کاکای ما که تب شدید پیدا کرده بود و با کمک شفاخانه افغان جاپان دیگه برای اونو امبولانس و یک توکن داده شده بود. وقتی که در ترخم می آمدن چون ویزا نداشتن، دو روز دو شب موجه منتظر ماندن و مریض ما بدبختانه فوت کرد و برادر زادگه که مرا که وو هم به می رقم نشد، باز ناچار برش به $850 ویزا گرفتن.
شیزر سمیم بانوی دیگری که می گوید برادرش بیماری دوامدار کلیه دارد که هر از گاهی برای درمان به پاکستان می رود. اما این بار بدون داشتن ویزا برایش اجازه عبور داده نشد.
برادر ما 6 7 سال میشه که از تکلیف گرده رنج میبره. قبلا 4 بار در پاکستان عملیات شده است. امسال دوباره باز گردهش تولیدی سنگ کردن و دیگه گنجایش عملیات هم نداشت. باید روانش میکردیم پاکستان، اما وقت کنم گرفتن، اما در مرز اجازه تیرشدن به او طرف برشان ندادن و همچنان دکترها گفتن که احتمالی که بخاطر حجم سنگ زیادی که در گردهش از فعالیت ممکن است پانه و باید هرچی زودتر معالجه شود.
این موضوع شما را از خانواده های دیگر افغان را که تصمیم ادامه تداوی بیمارانشان را در پاکستان دارند و گرفتن ویزا برایشان دشوار است نگران کرده است. مصور یکی از آنان می گوید شوهر خواهرش بیماری سرطان دارد و قبلا 5 بار برای تداوی به پاکستان رفته و برای مرحله بعدی درمانش باید باز هم به پاکستان برود.
11 سرطان است، 5 واکسین شکدیم، واکسین ششمش مونده که یک واکسین دیگر کنم بخیر، جور شده را بند است، چمی باز خراب است، بسیار زیاد کاربار نیست، پیسه پاسپورت ویزا را نداریم که باش پاسپورت ویزا بگیریم.
ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار نیز این مشکل را تایید کرده و با فرستادن یک پیام کوتاه نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که دروازه از جانب پاکستان برای بیماران مسدود شده است. پیش از این افغانها با گرفتن پارچه توکن در ولایت ننگرهار و دروازه ترخم بیمارانشان را بدون داشتن ویزا و پاسپورت برای درمان به پاکستان انتقال می کردند. حکومت موقت پاکستان چند روز قبل هم مانع ورود موترهای باربری به پاکستان شده و از رانندگان این موترها خواسته بود که برای ورود به داخل پاکستان باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. حکومت پاکستان همچنان برای عبور و مرور میان اسپین بولدک و چمن شرط داشتن ویزا و پاسپورت را مطرح کرده که این موضوع سبب یک اعتراض دوامدار در چمن شده است. این محدودیت ها پس از آن از سوی حکومت موقت پاکستان بیشتر شده است که مقامات این کشور داشتن ویزا و پاسپورت را برای زندگی کردن قانونی در این کشور امر حتمی خوانده و روند اخراج اجباری مهاجرین فاقد اسناد افغان را از اول ماه نوامبر آغاز کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 2:17 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از آگاهان میگوین گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا در مورد فعالیت گروه داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان در واقع نوع هشدار به حکومت طالبان پنداشته می شود. وزارت خارجه امریکا در گزارش سال 2022 در مورد تروریسم که به تازگی نشر شد گفته که توانایی حکومت طالبان در جلوگیری از عملیات خارجی عناصر القاعده، تحریک طالبان پاکستان و داعش نامشخص بود. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه 2022 خود درباره تروریسم که جمعه گذشته منتشر کرده گفته است با آنکه حکومت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی برای انجام حملات علیه ایالات متحده امریکا و متحدانش تعهد کرده، اما تواناییش در جلوگیری از عملیات خارجی عناصر القاعده، تحریک طالبان پاکستان و داعش نامشخص بوده است. بر اساس یافته های این گزارش، عناصر القاعده، داعش و سایر گروه های تروریستی متمرکز منطقه‌ای همچنان در افغانستان فعال هستند. میرویس آشفته آگاه سیاسی یافته های این گزارش را هشدار برای حکومت طالبان می داند. او به رادیو آزادی گفت
اتهام هایی که سایر همسایه ها خصوصا تاجیکستان در این زمینه می بنده و عدم توجه حاکمیت سرپرست به ای که رابطهش با مردم خود نزدیک نمی سازد، تنها به اتکای زور و فشار حاکمیت می کنه و بی‌عدالتی هم در جامعه بسیار است، بیکاری از طرف دیگه، لحاظ این عوامل نارضایتی است و به نحوی این اتهام ها را قوت می بخشند. یک مقدار شفافیت در کارهای خود باید به وجود بیارن، در غیر او در واقع یک نوع هشدار میتواند دانسته شود.
اما حکومت طالبان پیش از این همواره تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا، متحدین آمریکا و سایر کشورها استفاده شود. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان افغان به ویژه شیعیان و طالبان ادامه داده است. در ادامه آمده که همسایه های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستانند و شاخه خراسان گروه داعش در سال 2022 حملات فرامرزی را در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و تلاش خود را برای حمله به غرب حفظ کرده است. گزارش افزوده که شبکه القاعده و گروه های وابسته به آن فاقد توانایی اند، اما قصد داشتند به گونه مستقیم از افغانستان به ایالات متحده حمله کنند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود افزوده که طالبان با شاخه ولایت خراسان داعش که آنها را تهدید اصلی در برابر خود می‌دانستند مبارزه کردند، اما همچنان به سایر گروه‌های تروریستی پناه می‌دهند. موردی که سخنگویان حکومت طالبان همواره آن را رد کردند. اما اسدالله ندیم، آگاه امور امنیتی، هم می‌گوید گروه‌های تروریستی از چندین دهه در افغانستان حضور دارند، اما طالبان با آنها به گونه گزینشی برخورد می‌کنند.
شبکه‌ها فعال هستند، زنده هستند، اما منیس یک نیروی بالقوه در افغانستان حضور دارند. تا که طالبان نخواسته باشند، این شبکه‌های تحتیمات طالبان در هیچ جا عملیات انجام داده نمی‌دانند.
اما اسحاق قدمر، آگاه امور امنیتی، به این باور است که مهار راس افغانی نیاز به هماهنگی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهان دارد.
تا زمانی که همکاری بین کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ وجود نماید، ما فکر نکنم اگر ما بتوانیم که راس افغانی را در افغانستان نابود بسازیم.
این در حال است که 5 ماه پیش جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سوال که آیا اشتباهات و ناکامی‌های خود را در خصوص خروج از افغانستان می‌پذیرد، گفت او گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنها از طالبان کمک می‌گیرند، که به گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شمار از آسیب دیده های زلزله های اخیر در هرات می گویند که هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند. با گفته آنها گذراندن شب و روز در هوای سرد در زیر خیمه ها برایشان، به ویژه برای کودکانشان، دشوار شده. در همین حال سازمان جهانی صحت گفته که برای ارائه خدمات صحی به آسیب دیده های زلزله در 6 ماه آینده به 7.5 میلیون دلار بودجه دیگر نیاز دارد. جزئیات از خجسته کبیری.
شماری از زلزله زدگان ولایت هرات میگویند با گذشت نزدیک به 2 ماه از نخستین زلزله مرگبار در این ولایت، اکنون در زیر خیمه زندگی میکنند. این افراد بیشتر کسانی هستند که خانه هایشان در نتیجه زلزله های اخیر هرات و ایران شده و قابل استفاده برای زندگی کردن نیست. به گفته آنان سردی هوا و نبود امکانات خیمه نشینی را برای آنان و اطفالشان دشوارتر کرده است. صدیقه، یک تن از این زلزله زدگان، گفت
مشکلات ما همینه که هوا سرده داخل خیمات، تفلایی که با ما مونده و تفلایی سیزی هوا نمفهمیم اینا چی کار بکنیم، نه اگه آشپزخانی، نه اگه همومی، نه اگه جای واسه بوده باش، نه اگه امکاناتی که ما بتونیم حداقل این سیزی هوا خلینه کنار یاریم، همیت مونده هم که چی کار بکنیم.
عبدالباقی باشنده قریه کشک ولسوالی زندجان و یکی دیگر از زلزله زدگان میگوید روند خانه سازی برایشان به کندی پیش می رود. او که 3 عضو خانواده اش را در زلزله های اخیر هرات از دست داده، اکنون نگران وضعیت دیگر اعضای خانواده اش است. او به رادیو آزادی گفت تا هنوز در زیر خیمه زندگی می کند.
به ما وعده دادن که خانه جور میکنن، ما 170 فامیل، ما 170 فامیل خط خونه با ما شرکت خاصی گرفته که کاره هم هیچی پیش نرفته تا حالا، یعنی تا به نوروز احتمالا 20 خونه را اگر جور کنه، یعنی همیتو کاره بسیار شلوون پیش میره.
عبدالباقی از روند کمک رسانی هم انتقاد دارد و مدعی است که کمک های غذایی و دیگر اجناس مورد ضرورت زلزله زدگان کاهش یافته است. سازمان جهانی صحت یا WHO هم روز شنبه با نشر گزارش تایید کرد که برخی زلزله زدگان هنوز هم در این هوای سرد در زیر خیمه ها زندگی می کنند و دسترسیشان به مواد اولیه، به ویژه غذا و آب محدود است. در مورد چگونگی روند خانه سازی به زلزله زدگان یا هم فراهم کردن اماکن موقت به آنان در هوای سرد از حکومت محلی طالبان در هرات پرسیدیم، اما نثار احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، و احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون کمک رسانی به زلزله زدگان این ولایت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما ولی شاه بهره، عضو افتخاری کمیته خانه سازی تاجران به زلزله زدگان، به رادیو آزادی گفت
شارک های مختلف
مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر در ولسوالی های گلران، زندجان و رباسنگی و غوریان سر دست گرفته شده کار به شدت جریان داره و خیلی موفقانه پیش میره. قرار داریست که قبل از زمستان انشاءالله کلیدها از اینا برای خود همون مستحقین و آسیب دیده توزیع بشه و اما فعلا در حال حاضر خیمه‌ای که توزیع شده این مردم در خیمه ها زندگی دارن، کمک های قضایی هم مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای اینا.
در گزارش سازمان جهانی صحت همچنان آمده است که در زمستان پیشرو وضعیت صحی زلزله زدگان به ویژه کودکان، زنان و افرادی که از قبل بیماری های داشتند به خطر مواجه است. به گفته سازمان جهانی صحت 2901 نفر از زلزله زدگان در ماه نوامبر به عفونت حاد تنفسی و 316 تن دیگر به اسهال حاد آبکی مبتلا شده بودند. عیسی گل، یک تن از زلزله زدگان ولسوالی زندجان ولایت هرات، هم از خیمه نشینی و بیماری های پیهم چنین میگوید:
آره میگه که خوب میشه که پس مریض میشه که خوب میشه که بعد مریض میشه از این اول خیلی خوب اما الان روز یک سال بعد بود بشه بود که کسی نه بغل شده این میگه دو های بود کلینی خوب نشده اون دوران بود از بشه بود از پدی کسی نه بغل شده آره این مریضی چلپا و تحصیل این خیلیه.
بر بنیاد معلومات سازمان جهانی صحت، در نتیجه زلزله 7 اکتبر در هرات و پس لرزه های آن حدود 275 هزار تن در 382 قریه به گونه مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 60% آنها کودکان هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گشت و گذار سگ‌های ولگرد در شهر فرا به سایر مشکلات باشنده‌های این ولایت افزوده است. مردم می‌گویند که با سرد شدن هوا و فرا رسیدن سرما تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و نواحی فرا بیشتر شده و زندگی اجتماعی خانواده‌ها را به خطر انداخته است. این که چرا و چگونه، جزئیاتش در این گزارش.
در کنار فقر و بیکاری، آل افزایش گشت و گذار سگ‌های ولگرد به مشکلات روزمره مردم در فرا افزوده است. رسا حمدی 26 ساله باشنده نای چهارم شهر فرا میگوید که چند روز قبل دوز و خانوادهشان را سگای ولگرد گزید.
بچه کپای موبلی ها تصفانم یک هفته پیش پایش گرفت و باز بازو باز زودتر رساندم و باز با آمپول کار شد و گرفتگی یک نفر دگام ما از خانواده دست چه گرفته.
یه 35 ساله یک باشنده دیگر شهر فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. حدود دو هفته پیش شبنگام سگای ولگرد به او خوارزاد کوچکش آسیب رسانده بود. این روز برای دو آزادی میگوید:
سگای ولگرد بیخی زیاد شده، اینا ایتو زیاد شدی سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کل و عذاب از دست از اینا، از دولت خواهش میکنه که تا اینا جمع‌آوری کنند.
خواستم نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را در این مورد بپرسم که برای جمع‌آوری سگای ولگرد در فرا چی برنامه‌ای دارند، اما آنان تا ته این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. عبدالرحمن افغان یک فعال مدنی در فرا است. او میگوید که تعداد سگای ولگرد در شهر فرا به این دلیل بیشتر شده است.
اکثریت این سگهای ولگرد از روستاها و ولسوالی‌های فرا و دیگر مناطق دوردست این ولایت به شهر میان، چون فقر اقتصادی و بیکاری در جامعه بیداد میکنند و مردم حتی توان این را هم ندارند که به سگهایشان غذا بدن و آنها را نگهداری کنند. از این لحاظ هم سگها در شهر افزایش یافته است.
افزایش سگای ولگرد در شهر چه خطرات احتمالی سی را می توانند برای مردم به بار بیاورند؟ جاوید صدیقی دکتر ایوانی در شهر فرا پاسخ می دهد.
خود افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده‌ترین و خطرناک‌ترین و مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم و عامل اصلی از او ویروس است. ما شما میتونید که از طریق واکسین چی در انسان‌ها و چی در حیوانات از این مرض پیشگیری کنه، ولی خود از این برنامه یا برنامه واکسین مصارف و مالی انگفتر میطلبه.
ویروس رابیز سیستم عصبی انسان را هدف قرار میدهد و اگر به موقع معالجه نشود میتواند کشنده باشد. صدیقی به مسئولان محلی توصیه می کند که سگای ولگرد نباید کشته شوند بلکه باید در ایواد جمع وری و واکسین شوند.
در سالهای قبل از طریق شارولی برنامه‌ای اونا داشتن که سگ‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کردن و از طریق مواد سمی که داخل تکای گوشت انداخته می‌شد این سگ‌ها را می‌کشتند و از سطح شهر دور می‌کردن. البته این روش در اصل غیر انسانی است و کشتن حیوانات درست نیست.
نجیب امینی مدافع حقوق حیوانات است. او برادو آزادی میگوید که در صورتی که سگای ولگرد از سطح شهرها جمع آوری و نگهداری شوند و آموزش ببینند میتوانند که هم برای جامعه و هم در برخی مسائل امنیتی به حکومت موثر واقع شوند.
در دنیای اول و در جهانهای اول از سگا استفاده بسیار خوب میکنند و خصوصا نکات سگا که نسل خوبتر هستند اونا رو تربیه میکنند تا در ردیابی مینا و همچنان در یک سلسله مسائل جنایی امنیتی دردشان بخوره. اگر امکاناتش باشه، اگر در این راستا برنامه و پلان خوبتر برنامه ریزی شد تا باشه که از سگای ویلگرد استفاده خوبتر صورت بگیره.